أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الظاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد حقیقت شرعیه اقوالی وجود دارد. مرحوم آی آخوند فرمودند هیچ بعید نیست که بگو این واضح شارع این الفاظ را در معانی شرعیه استعمال فرموده است، به دائی وزعی، یعنی الفاظی را در معانی استعمال کرده با قرینه، دو تا دائی داشته در استعمال، یک تیر دو هدف. یک دائی بیان معنا بوده که معنا را بیان بکنه، دائی دیگر این که لفظ اسم بشود بر این معنا، وضع بشود به این معنا، وضع عملی. مثال زدم، کسی برای اولین بار به اهل بیت میگوید علی را بدید به دست من. اولین بار خوب هم مطلب را بیان می کند، بچه را می خواد، و هم نامگذاری که اسمش بشود علی. هیچ بعید نیست که استعمالات شارع این الفاظ را در این معانی به این سبک بوده، به سبک وضع عملی. محصوری نمی بینیم در این کار، عیبی نمی بینیم در این کار، هیچ بعید نیست. و یدل علیه، این که از روز اول در کلام شارع وقتی انسان این الفاظ را میبیند، یتبادر به ذهن آدمی همون معانی شرعیه. از همین روز اول وقتی در لسان شارع این کلمات را انسان میبیند، یتبادر به ذهن آدمی معانی شرعیه. و این بهترین دلیل است بر این که از همین روز اول این الفاظ که استعمال شده به شکل یک تیر دو هدف استعمال می شده. و یعیده و معید این مطلب که این الفاظ اینجوری استعمال شده، این که شارع این الفاظ را در این معانی مجازن استعمال نکرده که بعدم با کثرت استعمال وضع حاصل بشود. شارع این الفاظ را در این معانی مجازن استعمال نکرده تا اینکه با کثرت استعمال وضع تعینی حاصل بشود. چرا که اگه میخواست مجازن استعمال بکنن، میبایست بین معنای حقیقی و مجازی علاقه رعایت بشود. بله دیگه، قانون مجاز اینه، تا کسی لفظ را در یه معنا میخواد مجازن استعمال بکنم، اسد را در حیوان مفترس استعمال میکند، در رجل شجاع مجازن علاقه مشابهت را در نظر میگیرد و استعمال میکند. خب شارع این الفاظ را در معانی شرعی استعمال فرموده است، کدوم علاقه را رعایت کرده؟ صلات در ارکان مخصوصه استعمال شده است، چه علاقه بین معنی لغوی صلات که دعا باشد و بین معنی شرعی صلات که ارکان مخصوصه باشد، کدوم علاقه را شارع رعایت فرموده؟ بله، چه علاقه؟ صلات لغتاً به معنی دعا بوده، میگه مجازن آورده شارع استعمال کرده در ارکان مخصوص مجازن استعمال کرده، آیا علاقه را رعایت کرده؟ کدوم علاقه را رعایت کرده؟ بله، اگر بگوی علاقه جزئی کل را رعایت کرده، خود دعا جزئی نمازه. هر جزئی کل بودن که علاقه نیست، در معالم خوندید باید جزئی مهم باشد، مثل استعمال رقبه در انسان، رقبه جزئی مهم است. وجود انسان با وجود رقبه است، نباشد انسان نیست. بله، جزئی مهم، هر جزئی را که اسم هر جزئی را که نمیارم مجازن در کل استعمال بکنم، که بگم بله صلات به معنی دعا بوده، روی علاقه جزئی کل شارع مجازن استعمال کرده در ارکان مخصوصه و به تدریج کثرت استعمال شده و تبدیل به حقیقت صار منقولا، کدوم علاقه؟ علاقه ای نیست. این هم یک معید که نخیر این صحبت ها این بحث ها نبوده، فقط شارع از همین روز اول این الفاظ را که استعمال می کرده در معانی به همون شکل وضع عملی استعمال می کرده. وضع عملی اول فرمودن که استعمالات شارع به شکل وضع عملی هیچ بعدی ندارد، هیچ مانعی ندارد. بعدم یک ید الله آورد و یک یعید آورد که اینجوری بوده. مطلب تمام. تا حال این بحث ها بنابر این بود که بگیم شارع این ماهیات را اختراع فرموده است و برای این ماهیات نامگذاری فرموده. بعد ماهیتی را اختراع کرده که همون ماهیت صلات، و اسم صلاتون را در این ماهیت مخترعه استعمال کرده. این بحث ها بنابر این بود که چجوری استعمال کرده، با وضع تعیینی، با وضع تعیینی، با وضع عملی چجوری. ولی یک احتمال دیگری هم داده شده در باب عبادات، و اون این که عبادات را شارع اختراع نکرده. این ماهیات از اول بوده، در زمان انبیاء سلف هم این ماهیات بوده. اینها ماهیاتی نیستند که در اسلام اختراع شده باشد، در شرع مقدس اسلام اختراع شده باشد. اینها یک ماهیاتی است که از قدیم بوده، از زمان انبیاء سلف این ماهیات بوده، قدیم از اولش. منتها شارع خوب مقداری دخل تصرف فرموده است در دین مبین اسلام، یه چیزهایی اضافه شده، یه چیزهایی کم شده. ما نمیگیم از قدیم قدیم، عیناً نماز همینجور که حالا هست همینجور بوده، یا صوم همینجور که حالا هست از اول همینجور، یا حجش یا فلان، نه. ماهیت از اول بوده، چنانچه حجر از اول بوده، شجر از اول بوده، مطر از اول بوده، جبل از اول بوده، ماهیات هم از اول بوده. بنابراین پس اینها ماهیات شرعیه نیستن و الفاظی که به اینها اطلاق شده حقایق شرعیه نیستن. اینها ماهیاتی هستن قدیمی و الفاظ هم که در اینها استعمال شده لغوی باید گفت، همینطور که حجر در حجر استعمال میشه لغوی، صلات هم که در ارکان مخصوصه استعمال میشوند لغوی. این هم یه احتمالیست، چون که از آیات روایات هم استفاده می شود که این ماهیات از اول بوده. خطاب به حضرت ابراهیم علیه السلام و عزم فی الناس بالحج، از اون زمان خوب حجی بوده، بله. یا مثلا حضرت عیسی علیه السلام می گوید خداوند عالم مرا امر فرموده به صلات و زکات تا آخر. بله، ما از اول بودن دیگه، این ماهیات همیشه بوده. پس این الفاظ در این ماهیات استعمال شده لغویه باید گفت، نه شرعیه. بله، اصلا وضعشن. بنابراین دیگه تمام امتالب را باید دور ریخت. آیا حقیقت شرعیه ثابت است؟ حقیقت شرعیه ثابت نیست. آیا وضع تعیینی بوده؟ آیا تعیینی بوده؟ عملی بوده؟ تمام این حرفها را باید دور ریخت، کنار ریخت، تازه ای در کار نیست. از اول بوده و این اسامی هم از اول به اینها اطلاق شده. تمام این بحث ها را باید دور ریخت، تمام، بنابر این مبنا از قدیم بوده. این معانی مخترعات شرع نیست، این معانی. ولی مخفی نماند که خب در فرضم از قدیم بوده این ماهیات، اما این اسما که از قدیم به اینها اطلاق نشده، در زمان سابق فرض کنیم ماهیات بوده، ولیکن ببینیم در لسان سریانی، در لسان عبرانی چی اطلاق می شده؟ مسلمن این الفاظ در لسان شرع اطلاق شده، صوم و صلات هست. ماهیات او این که بوده، اما اسمش صوم و صلات نبوده که، این اسمها را شرع مقدس نامگذاری کرده. فلذا بازم بحثها میاد که چجوری نامگذاری شده. ولو ماهیات بوده، بله، ماهیات را در این شرع اختراع نکرده، ولی بازم جای بحث هست. از قدیم هم بوده، اسم چیز دیگه بوده، به لسان سریانی، عبرانی، هر چه بود اون زمان قدیم اسم عربی نبوده که. خب بعد می فرماید ثم، اگر ما این احتمال را پیش نیاوردیم، پذیرفتیم که این ماهیات را شارع اختراع فرموده و این اسامی را شرع اطلاق کرده به این ماهیات مخترعه، به این ماهیات جدیده، اولا همین که گفتیم برید سراغ وضع عملی که چجوری استعمال کرده شارع این الفاظ را در این معانی. به صورت وضع عملی هیچ بعید نیست. اگر وضع عملی را هم نپذیرفتید، خیلی خوب، می توانید بگوید شارع روز اول مجازن این الفاظ را در این معانی استعمال کرده ولی منافاتی ندارد با ثبوت حقیقت شرعیه. چرا؟ به جهت اینکه هم در لسان خود شارع و هم در لسان صحابه، در لسان تابعین زیاد استعمال می شده در صدر اسلام این الفاظ در این معانی جدیده زیاد استعمال شده، لذا می شود گفت که در زمان خود شارع در حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این الفاظ نامگذاری شده بر این معانی در اثر کثرت استعمال. پس بازم حقیقت شرعیه ثابت میشه دیگر، مجبور نیستیم بگیم نه در زمان خود شارع هنوز حقیقت نشده بود، بعد از زمان شارع در لسان متشرعه زیاد استعمال شده، اخیراً صار حقیقتاً. نه لازم نیست اینجوری بگیم، میتوانیم بگیم در صدر اسلام در لسان نبی و تابعینش این الفاظ در این معانی حقیقت شده، بازم میشه حقیقت شرعیه. البته تنها با استعمال شارع وضع تعینی حاصل نشده ها بعیده، ولی استعمالات شارع و استعمالات صحابه تابعین بله در مجموع زیاد استعمال شده در صدر اسلام در حال حیات اون حضرت، بله این الفاظ در این معانی صار حقیقتا. پس اگر ام مبنا را بگیریم که اینها اصلا ماهیات مخترعه نیستن، پس این الفاظ در این معانی از باب حقیقت لغویه است و تمام این بحثها را بریزید دور. اما اگر ام مبنا را بیاندازیم کنار، نخیر اینها را شارع اختراع فرمود و نامگذاری کرد و اینها، بنابراین اول وضع عملی را پیش بکشید، از طریق وضع عملی اگر اون کنار زدید وضع تعینی، منتها تعینی نه تنها با استعمالات شارع بلکه با استعمالات شارع و تابعین، و مجبور نباشید بگید که بعد از رسول خدا این الفاظ صار حقیقتن که بشه حقیقت متشرعه نه حقیقت شرعیه. نه در زمان خود شارع حقیقت شده با کثرت استعمال. ثمره بحث چیه؟ حقیقت شرعیه ثابت شد یا حقیقت شرعیه ثابت نشد، ثمرش چیه؟ خوب ثمرش این است وقتی ما در آیات و روایات کلمه صلات را دیدیم، اگر حقیقت شرعیه را پذیرفتیم خب صلات را حمل می کنیم بر معنای شرعیش، ارکان مخصوصه. اگر حقیقت شرعیه را نپذیرفتیم ناچاریم حمل بکنیم بر معنای لغوی، بله که دعا باشد. ثمرش همین ثبوت حقیقت شرعیه و عدم ثبوت حقیقت شرعیه، ثمرش همینه که این الفاظی که در لسان شارع فی الآیات و روایات دیده شد به معنی شرعی حمل بکنیم یا به معنی لغوی حمل بکنیم. اگر در زمان شارع در زمان نزول آیات و صدور روایات این الفاظ در معانی شرعیه حقیقت شده بود، حمل می کنید به معنای شرعی. نه در زمان نزول آیات و صدور روایات این الفاظ در این معانی هنوز حقیقت نشده بود، بعدها در لسان متشرعه حقیقت شده، حمل می کنید به معنای لغوی. ثمرش همین دیگه در معالم هم خوندید. هازا ایزا، آخرین جمله دقت بکنید، هازا ایزا علم تأخر الاستعمال عن الوضع، این الفاظ را حمل می کنیم بر معانی شرعیه در صورتی که بدانیم استعمال بعد از تحقق وضعه. مثلا فرض بفرمایید از صدر اسلام تا 10 سال بگذرد هنوز حقیقت شرعیه محقق نشده بود، بعد از 10 سال که گذشت حقیقت شرعیه محقق شد. پس کلمه صلات در اون 10 سال اول اگر استعمال شده در آیات روایات معنی لغوی مراده، بعد از اون 10 سال استعمال شده معنای شرعی. قبل از تحقق وضعی یا بعد از تحقق وضعی؟ آمدیم تاریخش را نمیدانی. در آیه در روایتی کلمه صلات آمده ولی نمیدونیم وقتی این کلمه از شارع صادر شده وضع محقق شده بود در معنی شرعی یا هنوز وضع محقق نشده بود. تاریخش بدانیم معلوم. خب میدانیم وقتی این صادر شد هنوز وضع محقق نبوده. خب به معنی لغوی حمله میکنه، وضع محقق بوده به معنی شرعی حمله میکنه. اما وقتی نمیدونیم، همینگر در لسان شارع کلمه صلات آمده ولی نمیدونیم وقتی آمده وضع محقق شده بود یا اون موقع هنوز وضع محقق نشده بود. اشکال اینجاست در آیه در روایتی زیاده این الفاظ شرعیه میاد، انسان نمیدوند وقتی این الفاظ صادر شده اون زمان وضع جدید محقق شده بود یا هنوز نه محقق نشده بود. اون موقع به چه معنا حمله بکنیم؟ چه بکنیم اینجا؟ عقلون باید بفرماین که چه بکنیم. بله نمیدونیم، تاریخ صدورش نمیدونیم. تا تکلیفمون روشن بشه چه بکنیم؟ چه بکنیم؟ بگیم اصل این است که تأخر وضع عن الاستعمال، اون موقع که استعمال شده هنوز وضع محقق نشده بود، بعدن دیرتر وضع دیرتر محقق شده، اون وقت استعمال شده هنوز وضع محقق نشده بود. اصل این است که اون موقع وضع محقق نشده بود. تأخر الاستعمال، تقدم الاستعمال یا تأخر الوضع عن الاستعمال، اصل این است که وضع بعد از استعمال محقق شده، دیرتر وضع دیرتر. اینه بگیم، این تعارض میکنه. همینطور که میگه اصل این است که وضع دیرتر محقق شده، خیر اصل این است که استعمال دیرتر محقق شده. تأخر الوضع، تأخر الاستعمال، دو تا حادث دیگر. وضع یک حادث، استعمال یک حادث. نمیدونیم کدوم یک از حادثین مقدمه و کدوم یک مؤخره. در هر کدوم اصل را جاری بکنه، اصل تأخر اون با اون یکی تعارض خواهد کرد. اصل تأخر الوضع عن الاستعمال، نخیر اصل تأخر الاستعمال عن الوضع. در تقدم تأخر حادثین که انشاءالله در محلش مفصلا میرسیم، عمر باقی بمانم. خب این تعارض دیگه. علاوه بر این که تعارضه، اصل مثبت هم هست. بگید اصل این است که در حین استعمال وضع نشده بود، اون موقع وضع نشده بود. اثرش چیه؟ اون موقع که استعمال شده وضع حاصل نشده بود. پس معنی لغوی مراده اون موقع محقق نشده بود. خب پس معنی لغوی مراد این اثر شرعی نیست که انسان اصل را وقتی جاری می کند که اثر شرعی داشته باشه. مثلا شما استحساب می کنید حیات زید را، که زید قبلا زنده بود حالا هم زنده است. خب اثر شرعی دارد، نفقه عیالش را باید بدهد، وجوب نفقه زوجه اثر شرعی استحساب حیاته. اصل را وقتی جاری می کنن که اینجور اثر شرعی داشته باشد. شما میگید اصل تأخر الوضع عن الاستعمال، اصل این است که وضع دیرتر محقق شده از استعمال. علاوه بر این که این اصل معارض دارن، اثر شرعیش چیه؟ پس معنی شرعی اراده نشده، معنی لغوی اراده شده. معنی لغوی اراده شدن اثر شرعی نیست که، اثر عادی، اثر عرفی، اثر عقلی، اثر شرعی نیست که. اصل مثبت بهش میگویند، بعدش الان بعد مفصل میرسیم که حجیتی ندارد. این قبط خوب ما اینجا متکی به استصاب نخواهیم بود، متکی به اصل عقلایی چه باشد؟ عقلای عالم وقتی شک میکنن که این لفظ در این معنا نقل شده یا نه، اصالت عدم نقل. اصل این است که این لفظ به این معنای جدید نقل نشده. میفرماید اصالت عدم نقل را اونجای جاری میکنن که شک بکنن که نقل شده یا نشده. و اینجا یقینا نقل شده دیگر، بیا قرآن قسم بخورم که صلات نقل شده به ارکان مخصوصه. منتها صحبت در زود و دیر بودنشه، دیرتر یا زودتر، ولی نقل که حتما هست. اصالت عدم نقل را در جای جاری میکنن که شک بکنن این لفظ جا به جا شده معناش یا اصلا جا به جا نشده. اصالت عدم نقل اینجا یقینا میدونیم جا به جا شده دیگر، منتها زود و دیرش محل شک. اینجا جای اصالت عدم نقل نیست، فلذا نه از استصحاب میشه استفاده کرد چون هم معارض دارد هم مثبته، و نه از اصل عقلایی میشه استفاده کرد چون اینجا جای این اصل عقلایی نیست. باید به اصول عملیه مراجعه بکنیم، اصل براءت، احتیاط، اصول عملیه ای که در محلش هست به اونها باید مراجعه بشه، فلذا تفریق باید کرد. برسیم ببینیم چیه. این الفاظ را در این معانی استعمال فرموده به دائی وضع عملی که هم مطلب را ادا بکنند و هم لفظ را نامگذاری بکنند. یک تیر دو هدف، هیچ مانعی ندارد. منتها این استعمال اسمش چیه که اولین بار گفته علی را بدید به من که هم مطلب را بیان بکند هم نامگذاری. این استعمال حقیقت یا مجاز؟ این کلمه علی اینجا استعمال شد؟ بله، نه حقیقت نه مجاز. این یکی نه حقیقت نه مجاز، این اولین باره. وقد عرفت انه فی الاستعمالات الشایعه فی المحاورات، دو سه روز قبل بود گفتیم در میان استعمالاتی که خیلی هم شیوع دارد در محاورات و مذاکرات، فی الاستعمالات شایع فی المحاورات، ما استعمالی داریم که لیس به حقیقت ولا مجاز، نه حقیقت نه مجاز. استعمال اللفظ فی اللفظ، استعمال دیز، دیگه دیزون لفظون، بیزون لفظون. خب کلمه دیز را در لفظ استعمال کردید، حقیقت یا مجاز؟ نه حقیقت نه مجاز، بلکه یک امریست مقبول تابعی. اینم همینطور، اولین بار که بگید علی را بدید به من به دودائی، این نه حقیقت نه مجاز. ازا عرفت هازا، به این نکته متوجه که شدید، فدع والوضع التعیینی فی الالفاظ المتداوله فی لسان الشارع هاکذا قریبتون جدن. ادعای این که وضع تعیینی رخ داده، وضع تعیینی در الفاظ متداوله در لسان شارع، وضع تعیینی هاکذا اینجوری، وضع تعیینی عملی. فدع والوضع تا تعیینی اینچنین، این دعوا قریبتون جدا جدا به ذهن آدمی نزدیکه. و مدعی القطع به، اگر کسی ادعای قطع بکند بگه من یقین دارم که شارع این الفاظ را در این معانی اینجوری استعمال فرمود، و مدعی القطع به غیر مجاز، حرف بی منطقی نزده است، قطعا قطعا حرف بی منطق نیست. حالا اینجا ما یک یدل داریم، یک یؤیده و یدل علیه، دلیل بر اینکه جریان از این قرار بوده، تبادر المعانی شرعیه منها، از این الفاظ همون معانی شرعیه به ذهن آدمی میاد، فی محاوراتهی، در محاورات شارع، از همین روز اول در محاورات شارع انسان به این الفاظ برخورد میکنه، میبیند همون معانی به ذهن میاد. و یؤید ذلک، مؤید این که جریان این چنین بوده، انه ربما لا یکون علاقت معتبره بین المعانی الشرعیه و اللغویه. خیلی جاها اون علاقه لازم که بین معنی حقیقی و مجازی بایستی علاقه باشد، لا یکون اون علاقه معتبره بین معانی شرعیه و لغویه. بین دعا و ارکان مخصوصت چه علاقه؟ علاقه نیست تا بگیم مجاز بوده ها. مجاز علاقه میخواد آخه؟ کدوم علاقه؟ و یعید ذالک انه ربما لا یکون علاقه، اون علاقی که معتبر است بین معانی شرعیه و لغویه. فای علاقه بین الصلات شرعا و الصلات به معنی دعا، کدوم علاقه مجوزه وجود دارد بین صلات شرعی که ارکان مخصوصه باشد و بین صلات به معنی لغوی که دعا باشد؟ چه علاقه؟ علاقه یه نیست تا بگیم مجاز. و مجرد اشتمال صلات علی الدعا، صرف این که دعا جزء نمازه، صلات مشتمل بر دعا، لا یوجب ثبوت، اما موجب نمی شود ثبوت اون چیزی را که یعتبر لازم است من علاقت الجزء و الکل بینهما. این علاقه جزء کل درست نمی کند، جزء باید جزء مهم باشد، مثل استعمال رقبه در انسان کما لا یخفا. هازا کله بناءً علی کون معانی ها مستحدثه فی شرعنا. تمام این بحث ها که شارع چگونه استعمال کرد این الفاظ را در معانی، تمام این بحث ها بنابر این است که بگوییم این معانی شرعیه مستحدثتون فی شرعنا، شرع در شرع ما این معانی اختراع شد و این الفاظ استعمال شد، بنابر اینه. و اما بنابراین علاقون ها ثابتتن که شرایع سابقه، اما بنابراین که این ماهیات از قدیم بوده، در زمان انبیاء سلف هم بوده این ماهیات، که ما هو قصیت و غیر واحد من الآیات، چنانچه از اکثر آیات این معنا استفاده می شود، این ماهیات از قدیم بوده. مثل قوله تعالی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبل، بر شما صوم واجب شد چنانچه سابقین را نیز صوم واجب بوده. این ماهیت از اول بوده. و قوله تعالی در قصه حضرت ابراهیم علیه السلام و اذن فی الناس بالحج، دعوت کن مردم را به حج، معلوم میشه خوب حج سابق بوده. و قوله تعالی در قصه حضرت عیسی علیه السلام و اوصانی بالصلاه و الزکات ما دمت حیا، الی غیر ذلک، صوم صلات از اول بوده، زکات از اول بوده. و اما بناءً علی کونها ثابتة فی الشرایع السابقه فالفاظها حقائق لغویه لا شرعیه. پس این الفاظ در این معانی استعمال شده به شکل حقیقت لغویه، نه به شکل حقیقت شرعیه. تا ما بحث بکنیم حقیقت شرعیه ثابته یا نه. و اختلاف و شرایع فیها جزءاً و شرطاً، حالا شرایع در این عبادات اختلافی داشتن از حیث اجزا، از حیث شرایط تفاوتی داشته. لا یوجب اختلافها فی الحقیقت و الماهیه، موجب نمی شود بر اینکه اینها ماهیات جدیده باشد، حقیقت جدیده باشد. بله، از لعله کان من قبیل الاختلاف فی المصادیق و المحققات. هر ماهیتی میبینیم مصادیقش اختلاف دارد. انسان یه ماهیته ولی مصادیقش یکی عالمه، یکی جاهله، یکی بلیده، یکی ذکیه، یکی قویه، یکی ضعیفه، یکی مریضه، یکی سلیمه. خب این ماهیت که عوض نمیشه، ماهیت یکیه دی. لا یوجب اختلافها فی الحقیقت و الماهیه از لعله، شاید این اختلاف شرایع در این عبادات کان من قبیل اختلاف در مصادیق و محققات. محققات همون مصادیق را میگویم، چون هر ماهیتی با مصداقش محقق میشه. فی المصادیق و المحققات که اختلاف ها به حسب الحالات فی شرعنا، تازه در شریعت خودمون با شرایع قبل کار نداریم، در شریعت واحده، در شریعت خودمون یکی نماز را قائما میخواند، یکی میبینی جالسم میخواند. اختلاف حالا کما لایق. پس اینها بنابراین حقیقت لغویه است نه حقیقت شرعیه. ثم لا یذهب علیک انه مع هذا الاحتمال، اگه شما این احتمال را زنده بکنید، این احتمال را در نظر بگیرید که اینها ماهیات جدیده نیستن، دیگه لا مجال لدعو الوسوق فضلا عن القط بکونها حقائق شرعیه، دیگه مجالی بر این حرفها نیست کسی ادعا بکند که من مطمئنم وسوق. اون یکی ادعا بکند که من یقین دارم. لا مجال لدعو الوسوق فضلا عن القطع بکونها حقایق شرعیه، کسی ادعای وسوق یا ادعای قطع بکند که اینها حقیقت شرعیه است. چه حقیقت شرعیه؟ ولا لتوهم دلالت الوجوه التي ذكروها على ثبوتها، و مجالی نیست کسی توهم بکند دلالت اون وجوهی را که ذکر کرده ان اون وجوه را بر ثبوت حقیقت شرعیه. در معالم، در قوانین وجوهی ذکر کرده ان برای ثبوت حقیقت شرعیه. می فرماد دیگه دور اینها را باید خط بکشید. ولا مجا ولا لتوهمی، جا ندارد کسی توهم بکند دلالت اون وجوهی را که ذکروها علا ثبوت الحقیقت شرعیه. دیگه برای اون وجوه مجالی نیست، دورش خط بکشید. تازه لو سلم دلالتها علا ثبوت لولا، اگر بپذیریم دلالت اونها را بر ثبوت حقیقت شرعیه، لولا این احتمالی که الان آمد، یعنی اصلا اونها دلالتشان مخدوشه. حالا این مطلب جدیدی که الان گفتیم اینه بذارید کنار، تازه اون ادله هم که گفتن اون ادله ناتمامه. بر فرضم تمام بود، حالا دیگه لا مجاله روی این احتمال دیگه اونها مجالی نیست. ولال توهم دلالت وجوهی که ذکروها بر ثبوت حقیقت شرعی، لو سلم دلالتها علا ثبوت الحقیقت شرعیه لولا، اگر این احتمال نبود یعنی تازه اصل دلالت چون پذیرفتن نیست. و من اینقدر از اینجا روشن شد حال دول وضع تعینی معه. حالا با این احتمال کسی بیاد ادعا بکند وضع تعینی را، چقدر خنده آوره. اصلا اینها حقیقت شرعیه نیستن که، حقیقت لغویه. چه وضع تعینی؟ تمام اینها را دورش خط بکشید. لا یذهب علیک انه مع هذا الاحتمال، اگر این احتمال را رو کرسی بنشانید باید دور همه اینها خط کشیده شود. و مع الغزه عنه، اما اگر این احتمال را کنار زدید، بابا بذارید نرفار کنار، ماهیت لغویه یعنی چه؟ ماهیت شرعیه. و مع الغزه عنه فالانصاف عنه، اگر غزه بکنیم اون حرف قبلی را بگیرید. چه بود حرف قبلی؟ وضع عملی. گفتیم شارع اینها را عملا وضع کرده. اگر وضع عملی را هم قبول نکردید، این در تقدیر اسا، وضع عملی را هم قبول نکردید، فالانصاف عنه منع حصوله فی زمان شارع فی لسانه و لسان تابعیه مکابره. اونها که میگویند این الفاظ اصلا در زمان شارع حقیقت شرعیه نشده بود، مکابره، این زورگوییه. ان منع حصول حقیقت شرعیه در زمان شارع، در لسان شارع و در لسان صحابه، این منع مکابره است، خلاف انصاف است. نعم حصوله فی خصوص لسانه ممنوع. بله نمیشود گفت تنها با استعمالات خود شارع وضع تعینی حاصل شده، نه اینه نمیشه گفت، اما استعمالات شارع و تابعینش در مجموع، بله وضع تعینی هیچ مانعی ندارد. فتعمل که تنها با استعمالات شارع وضع تعینی درست نمیشه، علاوه بر این که اون گفتار قبلی را فراموش نکن، وضع عملی. مطلب تمام، خدا را شکر. و اما ثمره بین القولین، حالا حقیقت شرعیه ثابت بشه یا نشه، ثمرش چیه؟ فتظهر فی لزوم حمل الالفاظ الواقع فی کلام الشارع بلا قرینه الا معانیها اللغویه مع عدم الثبوت و الا معانیها الشرعیه على الثبوت. ثمره ظاهر خواهد شد در اینکه لازم است حمل بکنیم الفاظی را که در آیات روایات وارد شده بدون قرینه. با قرینه باشد که حرفی نیست، بدون قرینه در آیات روایات وارد شده، لازم است حمل بکنیم این الفاظ را علا معانی هل لغویه، در معانی لغوی مع عدم ثبوت اگر حقیقت شرعیه ثابت نشود، و علا معانی ها شرعیه علا ثبوت، اما اگر حقیقت شرعیه ثابت بشه حمل می کنیم به معانی شرعیه. فی ما ازا علم تأخر الاستعمال، این در صورتیست که بدانیم که استعمال بعد الوضع در کلام شارع وارد شده، تاریخش بدانیم که این استعمال در چه تاریخیه. بعد الوضع، بعد الوضع حمل بکن به معنی شرعی بدانیم. و ام فی ما ازا جهل تاریخ ففیه اشکال، اما در کلام شارع دیدیم لفظ صلات را ولی تاریخ صدورش نمیدونیم، قبل از تحقق وضع صادر شده یا بعد از تحقق وضع صادر شده. وقتی این صادر شد وضع تعینی محقق شده بود یا هنوز اون موقع وضع تعینی محقق نشده بود، تاریخش نمیدونیم. ففیه اشکال اینجا محل اشکال است. اصالت تأخر الاستعمال، بگیم اصل این است که استعمال دیرتر محقق شده، پس معنی شرعی مراد است، چون استعمال دیرتر محقق شده. اما عارضت ها به اصالت تأخر الوضع تعارض می کند به این که اصل این است که وضع دیرتر محقق شده، پس معنی لغوی مراده. اصالت تأخر الاستعمال معارض است با اصالت تأخر الوضع. اولا و ثانیا لا دلیل على اعتبارها تعبدن، دلیل نداریم که این استصحاب تعبدن حجت باشد. اگر کسی استصحاب را از باب امارات حجت بداند مطلب دیگره، ولی مشهور آقایون استصحاب را از باب تعبد حجت میدانند. حالا که استصحاب از باب تعبد حجته، این استصحاب جاری نیست، چون اثر شرعی ندارد. استصحابی شرعاً حجت است که اثر شرعی داشته باشد. استصحاب حیات زید برای وجوب نفقه زوجه درسته، اما استصحاب حیات زید برای انبات لحیه درست نیست. استصحاب باید اثر شرعی. حالا اینجا اصل این است که استعمال دیرتر شده، اثر شرعی چیه؟ پس معنی شرعی مراده. معنی شرعی مراد بودن اثر شرعیه یا اثر عادی عرفیه؟ اثر عادی عرفیه، اصل مثبت بهش میگویم. لا دلیل على اعتبارها تعبدن، بنابراین که استصحاب از باب اماره حجت نیست مثل خبر واحد، بلکه از باب تعبد حجت است مثل اصل براءت، بنابراین دلیل بر حجیتش نیست. اصل مثبته الا على القول بالاصل المثبت، مگر کسی آستین بالا بزند و جرأت بکند بگد اصل مثبت هم حجته، استصحاب را جاری بکن ولو اثر شرعی ندارد. این قلت اصالت عدم نقل جاری می کنه. ولم یثبت بنا من الاغلا علی التأخر مع الشک، بنای اغلا بر این نیست که بنا را بر تأخر استعمال بذارن مع الشک. هر کجا شک کردن بنا را می زارن بر تأخر استعمال. نه، اصالت عدم نقل انما کانت معتبره فی ما ازا شک فی نقله لا فی تأخر نقله. و صلی الله علی محمد.